العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين اللهم أجل وليك الفرج والعافية والنصر الثاني عشر يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين وكذا إلغاء النخامة والنخاعة والنوم إلا لضرورة والنوم إلا لضرورة ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه وإنشاد الظالة وخذف الحساب وخذف الحساب وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها والبيع والشراء والتكلم في أمور الدنيا وقتل القمل يقامل وإقامة الحدود واتخاذها محلا للغذاء والمرافعة وصل السيف وتأليقه في القبلة ودخول من أكل البصل والصوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها وعمل الصنايع وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة وإخراج الريح تقريبا 24 تا مورده که میفرمان مکروه در مسجد این موارد واقع بشه. خب این موارد تقریبا درش روایات هست، نصوص هست، البته نصوص بعضیش معتبر در بعضی موارد، در بعضی ضعاف، علی کل حال و خیلی جای بحث نیست، الا اینکه چند مورده که مقداری کلام لا بأسه درش. یک موردش الغاء النخامت و النخاعه، الغاء النخامه و النخاعه. عرضم بر این که این دوتاشا بعضی در بعض از لغات به یه معنا تفسیر کردن، اونی که خارج میشه از حلق، حالا میخواد از عرضم بر این که دماغ باشه یا از مثلا صدر باشه، خلط باشه، اینا رو شامل میشه. خب دو تاش وقت میشه مترادف، النخامت و النخاعه. در بعضی از معاجم نخاعه را غیر از، یعنی اعم از نخامه گرفتن. نخامه اونی که خارج میشه از هر از صدر و اینها و عرضم بر این که نخامه، لیکن تخنو اونی که از حلق بیخه حلق خارج میشه، حالا این است که یا اینه که حالا اونم از دماغ باشه یا این که نه در داخل دهن باشه و خارج میشه، که ظاهرش این است که بزاق و بساق و اینها را شامل میشه. بنابراین اگر نخام دو تخن و غیر از نخامه باشه بزاق هم شامل میشه، بزاق هم جزء بساق، بزاق اینها هم مکروه القائش در مسجد. و روایت هم داریم که بزاق هم نکنید، نندازید در مسجد، و القاء بساق هم مکروهه، اگرچه بعضی روایتش هم داره که جایزه، ولیکن بعضیش دارد که نه مکروهه در مسجد. بنابراین نخاعه اگر که به معنای دوم باشه شد، عرضم بر این که بهتر باشه. خب یکی دیگه از موارد، قتل القمل. قمل اعم از عرضم بر این که قمل پشه و اون چیزهایی که به حیوانا میشینه، پشه هایی که به حیوانا میشینه، و قمل همون پشه است. قمل عرضم بر این که نرش، خمله اون چیزش مادهش. قمل عرضم بر این که این هم مکروه قتلش. اینا هم بعضی گفتن ما دلیل نداریم بر این، چون شما در عرضم مدارک و غیر مدارک گفتن دلیل بر قتلش نیست. عرضم بر این که چند تا روایت هست که میگه دفنش بکنید قمر را، نه این که چیز بکنید بکشیدش، دفنش بکنید در مسجد. در باب عرضم بر این که بیستم از قواطر، بیستم از قواطع، بله، قواطع چنده؟ روز هفتم، این هشتم آوردم. عرضم برکت روز هفتم. باشه، زحمت بله، همه دیگه بابش معلومه. عرضم بر این که روایت اول صحیحه حلبی است. قال سأل ابا عبدالله علیه السلام، یا سئل ابا عبدالله علیه السلام، عن الرجل یقتل البقا والبرغوث والقمله والذباب فی الصلاة اینقض ذلک صلاته و وضوءه؟ قال الله. این که اشکال نداره، این کاری مربوط به ما نیست. روایت دوم صحیحه محمد بن مسلم، انه سأل ابا جعفر علیه السلام الرجل تؤذیه دابه و هو یصلی، قال یلقاها عنه ان شاء او یدفنها فی الحصا. خب این دفعش بکنه در حصا، دفنش بکنه، نمیگه بکشدش. روایت سوم، اذا اصاب احدکم الدابه و هو فی صلاته فلیدفنها. و عرضم بر این که این هم او یسیرها فی ثوبه حتی ینصره. روایت چهارم، روایت محمد بن مسلم، کان ابو جعفر علیه السلام اذا وجد قملتا فی المسجد دفنها فی الحصا. خب این که دفن در حصار حضرت میکردن، اینا توش قتل نیست. روایت پنجم روایت عبدالله ابن سنان، صحیحه عبدالله ابن سنان، اذا وجدت قملتن و انت تصلی فتونها فی الحصار. این هم دفنش، امر به دفنش. ارزم بر این که روایت هشتمش روایت عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جد علی بن ابراهیم عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل هل یصلح له وهو فی صلاته ان یقتل القمله و النمله و الفاره او الهلمه او شبه ذلك. قال اما القمله فلا یصلح له ولكن یرمی بها خارجا من المسجد او یدفنها یدفنها تحت رجلیه. خب این روایت می‌فرماید که سوال شد که شخصی ارزم بر این که قمله پیدا میکنه، نمله، پاره، اینها، آیا صلاح هست که بکشدش در مسجد؟ می‌فرماید اما القمله فلا یصلح له، قمله نه، صلاح نیست، نکشید. ولیکن یرمی بها خارجا من المسجد، یا خارج از مسجد میندازدش، یا یتونها تحت رجلی، یتونها تحت رجلی، تحت پاش دفنش میکنه تو حسا، یعنی کمان که تو اون روایات. خب این روایت ها همش در صلات بود، که این روایت هم در صلات دیگه. روایتی که در مسجد باشه گفته نداریم که در مسجد کشتنش مکروه باشه، در صلات ده. صلات غیر مسجده، پس روایات در مسجد نداریم. دفنه ها نگفت نکشیدش، بله دفنش در مسجد داریم، در مسجد دفنش کنید، اما کراهت قتلش نداریم. روایتی که دلالت نه بر کراهت دفن قتلش فقط توی این روایت هست، این روایت آخری که خوندیم، روایت علی ابن جعفر لا یصلح هو فالاما القمله فلا یصلح له، یعنی قتلش. این دلالت بر کراهت میکنه که مصلحت نیست، صلاح نیست. ولیکن اینم تو نمازه، در نماز میگه من دیدم هل یصلح و سألت عن الرجل هل یصلح له و هو فی صلاتهی این که یقتل القمله، حضرت هم لا یصلح. اینم در صلاته، ولیکن میشه از همین روایت استفاده کرد که در مسجد ارزم بر این که قتلش مکروهه، از آخر روایت ولیکن یرمی بها خارجا من المسجد او یتنها تحت رجلی، یتنها تحت رجلی، رمیش بکنه خارج مسجد، نه فقط از صلاتش، از این که یرمی بها خارج المسجد میشه استفاده کرد، نه برای خاطر صلاتشه، خود مسجده، در خود مسجد کشته نشد، درست؟ بلکه خارج مسجد میندازدش در خارج مسجد، یا دفنش میکنه در حصار تحت رجلی. پس بنابراین ما میتونیم بگیم روایت داریم و نص داریم برای اینکه قتل قمل، ارزم برای اینکه قمله، ارزم برای اینکه چیز هست، قتلش مکروهه. نه نکشه، میگه من دفنش فقط بکنه، دفنش میکنه زیر اونجا خودش هر وقت میخواد بمیره، نه اینکه بکشدش، چون که بکشدش کثیف میشه، مسجد خونی میشه، بد میشه، که صافت هم میندازدش تمیرد اون تا، اون تا دیگه خودش میدونه، دو خودش هر جوری میخواد، نه نه بکشد، نه ببردش بیرون بکشدش، بندازدش بیرون یا دفنش بکنه، اما نکشدش. لا یصلح این که بکشدش، درست؟ این که صریح دیگه. بنابراین ما میخوایم بگیم از این که در مسجد بندازدش بیرون یا رمیش بکنه یا دفنش بکنه، از مسجد خصوصیت داره، نه اینکه تو صلاتش خصوصیت داشته باشه. و این دلیل میشه از برای اینکه در صلات ارزم بر اینکه مکروهه. این روایت البته عبدالله ابن حسن درش هست، عبدالله ابن حسن توثیق نشده، ولی که ما گفتیم روایات قرب الاسناد از اول حسن عن عبدالله ابن حسن رو میتونیم به طرق دیگری تصحیح بکنیم و روایتش معتبره. اینم یه مورد بود. یه مورد دیگه اینه که اتخاذها محلا للقضاء والمرافعه، اتخاذ مسجد از برای قضا، خب محل قضا قرار دادن و مرافعه، اینم مکروهه. خب دکت القضا داریم دیگه، در کوفه معروفه دیگه که جای قضاوت امیرالمومنین. چطور میفرماید مکروه قضا در در چیز؟ این که دلیلم هست، این روایت هم داره. اینم جواب دادن که دکت القضایی که هست شد از همین اینجا اتخاذ او محلن للقضا، یعنی اصلا محلش قرار بده برای قضا و مرافعه. اون محل قرار نداده حضرت، شاید یه دفعه مثلا این کارو کرده معروف شده به دکت القضا، نه اینکه محل قرار داده همیشه حضرت اونجا مثلا قضاوت میکردن. خب اینم ممکنه جمعش. یه مورد دیگه تمکین الاطفال والمجانین من الدخول فیها، تمکین اطفال و مجانین از دخول در مسجد. خب مجانین معلوم، اما اطفال، همه اطفال، اونایی که هنوز بالغ نشدن، تکلیف نرسیدن، اونا مکروهه. ولو مراهقن، ولو این که نماز میخونن، میگن نه این اطفال ظاهرش منصرف به اوناییست نه هنوز نماز نمیخونن، بالغ نشدن، اینا مکروهه که بیان اونجا. مثلا اینا ارزم بر این که چیز میکنن، اذیت میکنن، اونا مکروهه. حالا که اینا که بالغ شدند و ازم به مراهقند و نماز میخوانند، یعنی ممیزن نماز میخوانند، که اینا اشکال نداره، و بلکه ازم بر این که مستحب به بیارندشون و یادشون بدند و یا خودشون نماز بخوانند یا تمرین از برای نماز بکنند. یکی دیگه کشف العورت و ستر و سر و سرت و الفخذ و رکبه، کشف عورت در مسجد. خب کشف عورت که حرامه، این ظاهرش اینه که نه مطلقا، یعنی اگر کسی هم نباشه این مکروه، کشف عورت مناسب نیست، باید محترمه شای بیت الله دیگه کشف عورت کنه، در اونجا مکروهه. و همچنین سره و فخذ و رکبه، اینها مکروهه. خب این نسبت به این موارد مکروه تقریبا 24 مورد ظاهرن ذکر کردن، 22 مورده، 22 مورد از مکروهات ارزم بر این که مساجد، قبلا مستحبات رو گفتن، الان مکروهات هم 22 مورد فرمودن. بازم میشه موارد دیگری هم ارزم بر این که ذکر کرد، ولیکن همین مهمش همین مواردیست که ذکر شد. مسئله دو، صلات المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی المسجد. این مثلا هم قبلا گذاشت که مرأة النساء نمازشون در بیت افضل از مسجد. البته خوب مساجد هم فرق میکنه و ارزم بر این که بیوت هم فرق میکنه. مسئله دو، الافضل للرجال اتیان و نوافل فی المنازل و الفرائض فی المساجد، افضل از برای مردها همینه که نمازشون رو به جا بیارن، نوافلشون رو در منزل به جا بیارن و فرائضشون رو در مساجد به جا بیارن. درست؟ تو منزل نوافل رو به جا بیارن و در مساجد فرائض رو. ولیکن در بعضی روایات داریم که نافله مثلا در مسجد ثواب عمره رو داره، چرا در مسجد کوفه اینجوری باشه؟ یا بعضی مساجد خیلی ثواب داره دیگه. جمعش بین این روایاتی که میگه در منزل نماز نوافل بخونه و بین این روایاتی که میگه در مساجد خیلی ثواب داره، درست؟ اینا هم جمعش به اینه که در جاهایی که نص نداریم در مساجد نماز خوندن ثوابشه، در غیر اونجایی که نص داریم در مساجد دیگه بله، عرضم بر این که بهترینه که تو منزل نماز خونه. ولی در بعضی موارد داریم مساجد به خصوصه که نماز در مسجدی فلان مسجد چه نمازی بخون، اصلا نماز معین شده در مسجد، در مسجد این نماز رو بخون مثلا، اینا دیگه مستثناست. عرضم بر این که یا این که بگیم فرق میکنه افضل بودن با ثواب، بازم فرق میکنه، بعضی افضل از یه جهت ثوابش، بعضی افضل از جهت دیگری. مثلا از جهت این کسی نبینه سر باشه فضیلت داره، در اونجایی که نه افراد میبینن علانیه است، از این جهت افضل نیست. ولیکن از یه نواحی دیگه، از حیث مکان مثلا، از حیث شرافت روزش، از اینها از این جهت افضل باشه. یا به حیث از حیث افراد بعضی خوب مثلا خوششون میاد که در علانیه نماز خونن ببینن افراد، بعضی نه خوششون نمیاد. خب اینا لازم نیست در سر نماز بخونن، چه فرقی میکنه براشون که در سر نماز بخونن در علانیه نماز بخونن. من امثال اینا میشه جمع کرد بین این روایات که در سرن نماز بخونن در منازل، یا این که نه علانیتن در مساجد نماز بخونن. البته بین علانیه در غیر مساجد و بین سر در منزل بلا اشکال سر در منزل افضله. اونم هست برده. خب عرضم بر این که این بحث از صلات، لباس و مکان و مساجد، بعد بحث فی الاذان و الاقامه. لا اشکال فی رجحانه ما فی الفرائض الیومیه اداعا و قضاعا و جماعتا و فرادا حضرن و سفرن للرجال و النساء و ذهب بعض العلماء الى وجوبهما و خصه بعضهم به صلات المغرب و الصبح و بعضهم به صلات الجماعه و جعلهما شرطا فی صحتها و بعضهم جعلهما شرطا فی حصول ثواب الجماعه و الاقوى استحباب الاذان مطلقا والاحوط عدم ترک الاقامه للرجال فی غیر موارد السقوط و فی غیر حال الاستعجال و فی السفر و ضیق الوقت و هما مختصان بالفرائض اليومیه و اما فی سائر الصلوات الواجبه فیقال الصلاه ثلاث مرات. نعم يستحب الاذان في الاذن اليمنى من المولود والاقامه في اذنه اليسرى يوم تولده او قبل ان تسقط السره وكذا يستحب الاذان في الفبلات عند الوحشه من الغول وسهره الجن وكذا يستحب الاذان في اذن من ترك اللحم 40 يوما وكذا كل من ساء خلقه الى آخر المسئله. مفصل مسئله طولانیست. در این مسئله اذان اقامه در مواضعی بحث میشه، یعنی محض کردن مواضعی رو. موضع اول در اذان بر این که اینه که حکم اذان اقامه که حکمش چیه؟ آیا واجب مستحبه یا نه؟ مشهوره گفتن که لا اشکال ولا کلام در این رجحان استحباب ارزم بر این که مشروعیت از برای فرائض خمس به اجماع مسلمین بلکه دعوای ضرورت هم شده در جواهر و در مستند دعوای ضرورت ضرورت من الدین که مشروعه ولیکن خلاف واقع در اینه که آیا به نحو وجوب یا به نحو مستحب یا ارزم بر این که تفصیل درش مشهور بین فقها بین بعض قدما و مشهور متأخرین بل عامت المتأخرین گفتن که ارزم مستحب ارزم در جمیع فرائض و فرائض یومی البته مستحب چه اداعن چه قضاعن چه فرادا چه جماعتن ارزم سفرن حضرن در همه ارزم صلوات یومی مستحب البته در صبح و مغرب و صبح مؤکد و در ارزم بر این که بله مؤکده و در اقامش دیگه آکده این را ارزم بر این که مشهوره این یک قول قول دوم این که وجوب مطلقا که صاحب ارزم بر این که عروه نقل کرده وجوب مطلقا جماعتی گفتن واجب مطلقا سه قول هم تفصیل هست که بعضی گفتن که فقط در ارزم مغرب و صبح واجبه و فرق نمی کنه بین ارزم بر این که جماعت غیر جماعت واجبه صبح و مغرب و ارزم بر این که مثل ابن ابی عقیل گفته و اما ابن جنید گفته نه اختصاص به صبح و ارزم بر این که مغرب نداره مغرب و صبح جمعه هم همینجور در جمعه هم واجبه ولیکن فرق این دوتا اینه که اولی اون ابن ابی عقیل گفته حتی برای نساء رجال اینا واجبه ولیکن ابن جنید گفته غیر نساء و رجال واجبه خب عرضم بر این که این قول سوم قول چهارم این که گفتن که در جماعت واجبه این هم جماعتی گفتن نسبت به سیدین دادن نسبت به شیخین دادن نسبت به کثیری از قدما گفتن در جماعت واجبه حالا جماعت هم برای رجال باشه یا برای اعم از رجال و نسا بعضی گفتن برای رجال بعضی گفتن اعم اینا هم دو قول دارن بعضی گفتن که ارزم بر این که واجبه وجوبش وجوب تعبدی است بعضی گفتن نه وجوبش وجوب شرطی است گفتن که شرط در صحت جماعت صحت جماعت انعقادش به اینه که اذان اقامه داشته باشه این را هم یه قولی بنابراین اقوالی که ایشون ذکر کردن ماتن و بعضی دیگه پنج قوله در این مسئله خود ماتن هم میفرمان که اقوا اینه که اذان مستحب مطلقا در فرائض برای همه و اما اقامه فقط ارزم ترکش احتیاط وجوبی ظاهرش میکنن از احوت عدم و ترک الاقامت ارزم بر این که در صلوات توی جمیع صلوات البته استحبابش هم همون تأکیدی که گفتیم مشهور گفتن، ایشون هم قائله که در صلات صبح و مغرب مؤکده و ارزم بر این که چیز گفتیم که اقامه دیگه، اقامه رو که گفتن آکده، ایشون میفرماد که احوت عدم ترک دیگه در این جهت. خب حالا اقوال در این ارزم، یعنی دلیل برای این اقوالی که گفتیم، دلیل برای قول اول یعنی قول مشهور که استحبابش مطلقا اذان و اقامه در همه صلوات برای همه اشخاص، چه میخواد ارزم رجال، نساء، ارزم بر این که فرادا، جماعت، چه صلات قصر، چه تمام، استدلال کردن به وجوهی، یعنی به اخبار که رسیده. این قول مشهور گفتن مشهور بین قدما، بعضی گفتن شهرتون عظیمه، شهرت خیلی زیادیه، گفتیم که متأخرین قاطبتن عامتن و بعض قدما هم قائل به این قول شدن. اول به اصل، اصل عدم ارزم وجوب، اگر شک کردیم ادله مختلف دیگه، روایات بعضی دلالت بر لزوم میکنه، بعضی عدم لزوم، اگر ما شک کردیم اصل قاعده، اصل مقتضای اصل عدم وجوب. این که اول. دوم روایاتی که وارد شده، روایات هم چند ارزم بر این که متضافره، روایات مستفیض است، چند قسمه. قسم اول از روایاتی که وارد شده روایاتی است که دلالت میکنه بر این که اگر کسی اذان اقامه بگه و نماز بخونه، دو صفه از ملائکه پشت سرش نماز میخونه، و اگر اقامه بگه و اذان نگه، یک صفه از ملائکه پشت سرش نماز میخونه. درست؟ و این خودش دلالت میکنه بر استحباب اذان. البته اذانش، حالا بحث اون در فعلا اذانه، اذان دلالت میکنه بر اینکه مستحبه. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر مستحب نبود واجب بود، خب اینکه ترک کرده واجب، چطور ملائکه پشت سرش نماز میخونه؟ ترک واجب کرده دیگه، این اذان گناه کرده، عصیان کرده، معنا نداره که ملائکه پشت سرش نماز بخونه. پس این روایات خودش دلالت میده بر این که مستحب به اذان، واجب نیست. خصوصا یک روایتی که میگه وقتن ارزم بر این که از صفین مقتنم بشمار دو صف را، یه روایت اینجوریه که میفرماد وقتنم صفین، اون دو صف را مقتنم بشمار، یعنی نه اکتفا نکن به یه صف، دو صف. این دلالت میکنه برای این که مقتنم بشمار، نه واجب نیست، آره برای خودت مقتنم بشمار، یعنی مستحبه که این ارزم ثوابه بره. حالا این صفا چقدره؟ بعضیش دارد که طولش به اندازه مشرق تا مغرب، بعضیش من الارض الی السما. اینا ملائکه کسی که اذان بگه و اقامه بگه پشت سرش نماز بخونن. حالا انشاءالله تعالی این روایت و بقیه روایات و ادله در بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.